بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به ابتدای بحث معرفت نفس. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اینجا در واقع این کریمه سوره حشر باب معرفت نفس رو باز کرده، به خاطر اینکه اگر به این قسمت دوم آیه شما توجه کنید که می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، کسانی که خدا رو فراموش کردن خدا اونا رو از یاد خودشون برد. یعنی اگه بخوایم یه کمی ساده تر کنیم جمله رو، باید بگیم فراموشی خدا، فراموشی نفس. نتیجه فراموشی خدا فراموشی نفس است. نسوا الله، فراموش کردن خدا رو، فانساهم انفسهم، خدا اینا رو از یاد خودشون برد. حالا شما این دوتا جمله رو عکس نقیضش رو بگیرید. عکس نقیض این است که جای موضوع محمول رو عوض کنیم، نقیض کنیم دیگه. مثلا بگیم هر انسانی حیوان است، عکس نقیضش میشه هر غیر حیوانی غیر انسان است. حالا فراموشی خدا، فراموشی نفس. جابجا کنید، یه قید نقیضی هم بهش بزنید. عدم فراموشی نفس، عدم فراموشی خدا. این میشه عکس نقیض. حالا عدم فراموشی میشه چی؟ چه معرفت. معرفت نفس، معرفت خداست. پس این حدیث معروف که فرموده من عرف نفسه عرف ربه، عکس نقیض این آیه است. البته کل عکس نقیضه، چون عکس نقیض منطقیش میشه عدم فراموشی. تو عدم فراموشی میشه معرفت، پس کل عکس نقیض میشه. یعنی محتوا خلاصه یکیه. پس وقتی این آیه رو شما ملاحظه کنید، اهل بیت عصمت و طهارت این حدیث نورانی معرفت نفس رو در واقع از همین آیه استخراج کردن. به این کار میگن استخراج. اهل بیت با آیات قرآن اینجور کار میکنه. حالا اینجا میفرماید که این آیه شبیه کل عکس نقیض لقولهی صلی الله علیه و آله و سلم، قول رسول خداست در حدیث مشهور بین شیعه و سنی که من عرف نفسه عرف ربه، یا در بعضی از نقل‌ها است من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. و در المیزان هم که ما 9 جلسه سال گذشته بحث کردیم، در ذیل آیه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، سوره مائده آیه 105، 9 جلسه ما اونجا بحث کردیم راجع به معرفت نفس، که علامه در ذیل این آیه فرمودن که علیکم انفسکم یه پیام ساده نداره. معنیش این نیست که آقا مواظب خودت باش، ابتدایی به نظر میاد دیگه، علیکم انفسکم یعنی آقا مواظب خودت باش، الزمو انفسکم. اما وقتی به صد و ذیل آیه نگاه میکنی، با اون توضیحات که در المیزان آمد که دیگه اونا رو ما تکرار نمیکنی، اونجا فرمود که این آیه معنی عمیق‌تر از این چیزی که ظاهرش نمایش میده داره. ظاهر آیه اینه، ولی باطنش اینه که علیکم انفسکم یعنی راه خود شما هستید، چون بعدش هم از اضلال و هدایت صحبت میکنه. اضلال و هدایت مربوط به طریق، صفت طریق، صفت جاده است هدایت و اضلال. میفرماید که شما خودتون مسیر خودتون هستید. یه عبارت خیلی نورانی در المیزان امروز مطالعه میکردم، ایشون میفرماید این خود انسان است که در حال تطور، خود انسانه که در حال تطور از حالی به حالی، یعنی اونی که داره حرکت میکنه به سمت جلو میره، خود همین انسانه. همین انسانی که ظاهرش اینه که اول کودکه، بعد نوجوانه، بعد جوانه، بعد مسنه، بعد پیره، بعد پیره پیره، تا اینکه از این دنیا میره، این بدنه، این که انسان نیست که. فرمود انسان مجموعه ای از اعتقادات، اعمال و اخلاق. یه اعتقادی میاد، این اعتقاد انسانو به عمل میکشه، اون عمل یه خلق ایجاد میکنه، اون خلق اول حاله، بعد میشه ملکه. همینطوری این انسان داره تغییر میکنه. انسان یه مجموعه از این اموره، اعتقادات و اخلاق و اعمال و رفتار، و دائما داره تغییر میکنه و قدم به قدم میره جلو. و اونی که در لحظه مرگ توفی میشه اینه، چون توفی یعنی کامل کشیدن، کامل گرفتن، اخذ یه حقیقتی از یه چیزی. مثلا شما این روغن رو که کامل از زیتون میکشید، توفی میکنید زیتون رو، همه اصارهش رو میکشید بیرون. در هنگام مرگ هم اونی که توفی میشه این مجموعه است، یعنی این مجموعه اخلاق و رفتار و اعمال و اینها که میشه انسان. انسان یعنی این، اینه که میره تو برزخ، همینه که از برزخ به قیامت میره، این همینه که ما باید سر و کار داریم تا آخر هم همین با ماست، اونی که باید زندگی میکنیم، همونی که بهشت و جهنم رو میسازه، همونی که نورانیت داره یا نداره، همونی که میسوزه یا متنعمه. لذا فقط علیکم انفسکم اینو داشته باشین که این خودش راه شماست. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما مسیر هدایت رو بریم، به گمراهی مردم هم کاری نداشته باشین. و در کتاب قرر و درر از کلمات امیرالمومنین 20 و چند حدیث اومده که همه در همین زمین است، در زمینه معرفت است، که اینا همه یه معنا رو ارائه میکنه که تبرکاً روایتش رو میخونیم. الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله. کیس یعنی آدم زرنگ و باهوش. میگم فلانی خیلی مثلا زرنگ، پول داره، مثلا از موقعیت ها استفاده میکنه، پولاش زیاد شده، مثلا کیس به این میگن تو دنیا. حضرت فهمید کیس اونیه که خودشو بشناسه و اخلص اعماله، اعمالشو خالص کنه. حالا این هر کدوم خودش بحث داره، ما فقط اجمالا میگیم اگه نکته به ذهنمون اومد عرض میکنم. المعرفت و به نفس انفع المعرفتن، چون قرآن کریم در آیاتش میفرماید که دو تا راه معرفت رو باز میکنه، یکی معرفت آفاقی، یکی معرفت انفسی. با توجه به این دو سنخ معرفت حضرت میفرماید المعرفت و به نفس انفع المعرفتن نسبت به معرفت آفاقی، که البته بعد در بحث‌های عمیق میگن معرفت آفاقی اصلا معرفت نیست، بلکه مقدمه معرفته. شما رو تازه میاره ابتدای مسیر. این که حضرات اهل بیت به اسم معرفت روش گذاشتن، چون مردم اینو یه سنخ معرفت میدانن. بر تقدیر ولی اینکه حالا یه معرفت هم باشد یا نباشد، انفع المعرفته اینه. بعد فرمود العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها یا یبعدها. عارف کسی است که خودشو بشناسه، خودشو آزاد کنه و پاک کنه از هر چیزی که او رو دور میکنه. و قال اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، عظیمترین جهل اینه که به امر خودش جاهل باشه. و فرمود اعظم الحکمه معرفت الانسان نفسه، عظیمترین حکمت همین معرفت نفسه. و فرمود اکثر الناس معرفتا لنفسه اخوفهم لربه، اونی که از همه بیشتر معرفت نفس داره از همه نسبت به پروردگارش خائف‌تره. دلیلش هم اینه که اون کسی که معرفت نفس داره میدونه خودش یه هیچ چیز که از همه پر شده، اون همه خداست، این هیچ اینه. همون مثال کهنه ما، نخ و آستین. این آستین پر از نخه دیگه، شما نخش اگه بکشی از آستین هیچی نمیمونه. کلاه، یه کلاه بافتنی نخش رو بکشی از کلاه چی میمونه؟ عالم اون کلاه و آستین و دستکشه، نخش خداست. این الان میداند که هر چی که داره از آن دیگریست، هر چی که خودش و دیگری داره از آن خداست. خب این الان میدونه که هر لحظه ممکن است هر چی که داره ازش سلب بشه. حتی بزرگترین ها ترسانترین ها بودن دیگه. امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام میفرماید که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو به اون مراکز اضطرارم آگاه کن. اون وقت این دعا رو کی گفته؟ قبل از عاشورا، در همون عرفه‌ای که در مکه بود، آخرین عرفه که بعد حضرت از اونجا حرکت میکنه به سمت کربلا. حاج آقا امجد میفرمود این دعا رو برای آقای بهادینی من خوندم در مشهد. میگه آقا بعد از اینکه دعا تمام شد فرمود که معلومه که حضرت اینو در مراکز اضطرار گفته، یعنی مضطر بوده. کی مضطره؟ کسی که آسمان و زمین و ملکوت و جبروت همه عالم در پنجه اون چطوری مستره؟ چون میداند که لحظه بعدی معلوم نیست. درسته همه کاره خداست، ولی همه کاره خداست به اذن الله. اگه یه لحظه دیگه خدا نخواد چی؟ اینه که از همه خائف‌تر اونه، خودش از همه ترسانتره. اینجا فرمود که اکثر الناس معرفتا لنفسه اخوفهم لربه، و فرمود که افضل العقل معرفت الانسان به نفسه. این عقله، نه اون عقل حسابگر عبدالله ابن عباس. اونا عاقل بودن دیگه، اونا تا مثلا 5 سال بعد عاشورا رو میدیدن و حضرت میگفتن نرو. امام حسین تا ابدیت رو داره میبینه. امام حسین میداند که در طول تاریخ، حاج امجد میفرمود دیشب به جا روزه بودیم با خودش داشت زمزمه میکرد، میگفت اگه امام حسین نبود اسمی از خدا نبود، اسمی از دین و دینداری و خدا پرستی نبود. که اون داره اینو میبینه، داره پهنه تاریخ رو میبینه، داره رسول ترکا رو میبینه، داره طیبه رو میبینه و هزاران نفر رو میبینه که از قعر ذلت تو این دستگاه ابی عبدالله اوج گرفتن. اون وقت اون آقا عاقله، میگه نرو آقا. عاقله دیگه، چون میدونه چه اتفاقی میفته. و این چه عقلیه؟ به دادم عقل و رهتوشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. عقل اینه، افضل العقل معرفت الانسان به نفسه. این عقل است. وقت این همون عقلیه که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. طرف سوال کرد مل عقل؟ حضرت فرمود ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونی که انسان به عبودیت میکشه، عقل همونی که باش بهش تا کسب میشه. فمن عرف نفسه عقله، کسی که به نفس خودش عارف باشه این عاقله. و من جهلها زل، کسی که جاهل باشه گمراه. بعد فرمود که عجبت لمن ینشد زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. حاجه ها میفرمود که یکی از این آقایون تو مجلس ختم اومد کفشش نبود، گفت آی کفشم کفشم کفشم. گفتم به خدا اگه همینجوری امام زمان صدا میزدی همین الان حضرت ظهور میکرد. اونجوری که کفش تو صدا میزنی ترسیده بود کفشش گم بشه، میگفت آنچنان با اضطرار میگفت کفشم کفشم. گفتم اگه همینجوری امام زمان صدا میزدی حضرت پیدا میشد. حالا حضرت میفرماید که من تعجب میکنم که از یه کسی که گم شده شو به دنبال گم شده خودش میگرده، اما خودشو گم کرده به دنبالش نمیگرده. کفششو گم کرده دنبالش میگرده، دنبال خودش نمیگرده. خودش مهمتر یا کفشش؟ عجب تو لمن یجهل نفسه و کیفه یعرف و ربه. تعجب میکنم از کسی که به خودش جاهله چطور خدا رو میشناسه. بعد فرمود قایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه. قایت معرفت معرفت نفس است. کیفه یعرف و غیره من یجهل نفسه، کسی که خودش رو نمیشناسه غیر خودش هم نمیشناسه. حالا این نکته داره که چرا انسان غیر خودش رو نمیشناسه. کفا بالمرء معرفتا ان یعرف نفسه، برای معرفت همین بس که خودش رو بشناسه. من عرف نفسه تجرده، کسی که خودش رو بشناسه مجرد میشه، چون انسان حقیقتش حقیقت مجرده، این ماده و بدن که نیست که. من عرف نفسه جاهده ها، کسی که خودش رو بشناسه با خودش مجاهده میکنه، چون میفهمه که راه تسویه و خلوص اون گوهر بیرون اومدنش از دل این صدف تسویه است. میفهمه که یه صدفه، توش یه گوهره، زور میزنه این صدف رو باز کنه دیگه. این صدف اونی که باش مجاهده میکنه، اون هواس با هوا مجاهده میکنه تا این گوهر بیرون بزن. من جهل نفسه احملها، کسی که خودشو نشناسه رها میکنه خودشو. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه جل امره، کسی که خودشو نشناسه خیلی مقام داره، جل امره. من جهل نفسه کان به غیره اجهل، کسی که خودشو نشناسه به غیر خودش جاهل تره. من عرف نفسه کان به غیره اعرف، کسی که خودشو بشناسه دیگران رو از خودشون بهتر میشناسه. من این را دیدم. من یه موقعی یک عرض شد که انسان بالاخره یه وارداتی و یه مطالعاتی و یه حالاتی و اینا داره برای خودش دیگه. گاهی از اوقات یه مسائلی در درون انسان هست مثل آب و هوا که وقتی نگاه میکنی اولش معلوم نیست، نمیدونی بالاخره این ابرا باران میاره، باد میاره، طوفان میاره، مثلا یکی دو روز بعد بگذره تا معلوم بشه یا چند ساعت بگذره. درون انسان هم اینطوری، گاهی انسان یک حالاتی براش پیدا میشه هنوز برای خودش مسئله حل نشده، هنوز صورت مسئله هم حتی پیدا نشده. گاهی بعد صورت مسئله پیدا میشه، منتها بعد جواب پیدا کنه، بعد میره جلوتر جواب پیدا میکنه. یک حالتی بود که هنوز صورت مسئله هم هنوز پیدا نشده بود ولی داشت پیدا میشد. یک کسی به من رسید فل بداهه، ایشون فرمود که یکی از علما، حالا نمیگم که، فرمود که شروع کرد یه سلسله مطالب گفتن. بعد چند روز من فهمیدم که این سلسله مطالب اوناییست که داره برای من صورت مسئله میشه، هنوز خودم متوجه نیستم. حالا یه موقع مثلا ممکنه بنده هم این کارو بکنم و الان یه دفعه یه چیزی بگم مطلوب یکی از شما باشه، ولی از این سنخم نبود. خیلی آروم تو گوشم اینجوری گفت آدم وقتی مثلا اینطور میشه اینطور، حالا کاش میتونستم مسئله رو شرح بدم که شما بدانید که چی میشه، اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه اینطور میشه. شروع کرد توضیح دادن. یه چیزی بود راجب ارتباط توحید و اهل بیت بود. من عمیقا داشتم راجب توحید مطالعه میکردم. گفت انسان وقتی در توحید وارد میشه مطالعه میکنه، ابتدا نسبت به اهل بیت این حالات سابقش عوض میشه، ولی بعد مثلا درست میشه، جایگاه اونا رو پیدا میکنه. این بود مسئله. خب این مصداق همین امره، میفرماید که کسی که خودش رو بشناسه دیگری رو از خودش بهتر میشناسه. این تاریخچه علما رو شما وقتی نگاه میکنی همینطور بوده دیگه. استادای بزرگ که الان دیگه متاسفانه هیچ کدومشون نیستن، امثال اینا، آقای قاضی ها، خب علامه در نجف وقتی تازه وارد شده بود یه مدتی در فال فکر کردن بود که کجا بره، چه درسی بخونه، چه کار کنه. یه روز آقای قاضی اومد منزل ایشون، فامیل بودن، یه کمی نشست، بعد که میخواست بلند بشه بره گفت بهتر است انسان در کنار دروس مرسوم که میخواند به خودش هم کمی بپردازه. خب این الان بهتر از این میدونه که چی مصلحت اینه. مثل پزشک از من بهتر میدونه که من مصلحتم چیه. اینجا مسئله عمیق‌تره. کسی که خودشو میشناسه دیگران از خودشون بهتر میشناسه. حالا این یه نکته‌ای داره که چرا اینجوریه. میفرماید که من عرف نفسه جل امره، نه اینو خوندم، من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. کسی که به معرفت نفس میرسه به غایت علم و معرفت میرسه. من لم یعرف نفسه بعد سبیل نجات و خبت فی الضلال و الجهل، ببخشید، من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل نجات و خبت فی الضلال و الجهالات. کسی که خودشو نشناسه از مسیر نجات دوره و در مسیر گمراهی جهالت سقوط کرده. و فرمود معرفت و نفس انفع المعارف، بهترین معرفت ها معرفت نفس. و فرمود نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. کسی که موفق بشه به معرفت نفس به فوز اکبر رسیده. و فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل و کل شیء. جاهل نباش به نفست. کسی که به نفس خودش جاهل باشه به همه چیز جاهله. این تا آخر. حالا می فهمید اقول و هذه الاحادیث تدفع کما ترا تفسیر من یفسر من العلماء قوله من عرف نفسه فقط عرف ربه. آخه گفتن که من عرف نفسه فقط عرف ربه دلالت بر محال بودن این کار میکنه. مثل اینکه مثلا میگم که اگه کوه دماوند رو از جا کندی این کارم میتونی بکنی. یعنی چی؟ یعنی این کار محاله. گفتن این از این سنخه. یعنی چون معرفت که محاله، پس هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. شناخت خدا که محاله، پس معرفت نفس هم محاله. ممکن است که از این روایت که من عرف نفسه و فقط عرف رب به یه چون احتمالی استشمام بشه. ولی از کنار هم قرار دادن اینا این احتمال استشمام میشه. میگه انفع المعرفتین، انفع المعارف، اگه خودشو نشناسه جاهل به همه چیزه. اینا که دیگه اصلا چنین دلالتی نداره که. پس به وضوح این مطلب باطل میشه که این روایت دلالت بر استحاله معرفت نفس میکنه. میفرماید با این احادیث دفع میشه تفسیر بعضی از علما که گفتن من ان المراد استحالت و معرفت نسل تعلیقها به معرفت رب، چون معرفت نفس معلق کرد به معرفت رب و هو مستحیلون، معرفت خدا هم که محاله پس معرفت نفس هم محاله. و یدفع و ظاهر و روایات سابقه، روایات قبلی اینو دفع میکنه. یه روایت دیگه هم از رسول خدا هست که اعرف کن به نفس اعرف کن به ربه. این دیگه قطعا دلالت بر اون مطلب اعرف داره، میگه عارفترین شما به خودش عارفترین شما به پروردگار است. بعد میفرماید مع ان معرفته سبحانه لو کانت مستحیله فانما هی المعرفه الفکریه من طریق الفکر. اون معرفتی هم که گفتن محاله معرفت فکریه. فکر یعنی چی؟ یعنی فکر منطقی. فکر منطقی یا بر پایه تعریف یا بر پایه استدلال. تعریف مبناش تصور، استدلال هم معناش تصدیقه. خدا نه صورت داره که شما تصورش کنی، صورت داره، جنس داره، فصل داره. هر چیزی رو بخواید تعریف کنیم باید جنس و فصل داشته باشه دیگه. میگه انسان چیه؟ میگه حیوان ناطق. اصلا تعریف یعنی چی؟ شما در منطق به تعریف میگین چی؟ اسم تعریف منطقی چیه؟ چیه تام؟ میگید حد تام. تعریف حد یعنی حد میزنی. حد میزنی، حد یعنی چارچوب درست میکنی، توی این چارچوب میشناسیش. تعریف حد زدن دیگه. خدا حد میخوره؟ بی نهایت میشه حد زد؟ بی نهایت اصلا نمیشه تعریف کرد، نمیشه تعریفش کرد، نمیشه تو ذهن آوردش، نمیشه تصورش کرد. وقتی نشد تصورش کرد، به طریق اولا حکم هم نمیشه نسبت بهش داد. پس از طریق معرفت فکری معرفت محاله، بله. اما از طریق شهود چی؟ فهمت اونی که محاله از طریق فکر، لا من طریق شهود. و مع التسلیم فانما المستحیل معرفته به معنی الاحاطه تامه. بله، یه معرفت دیگه هم محاله، اونم احاطه تامه است. معرفت اونجوری که حق معرفت، چون معرفت، معرفت شهودی هم اینجوریه. اون معرفت منطقیه، معرفت شهودی این است که شاهد ظرف مشهوده. الان شما به دندون درد معرفت شهودی داری، کی؟ موقعی که خودتون دندون درد دارین. الان که اینجا نشستین دندونتون درد نمیکنه، معرفت منطقی دارید. صورت دندون درد پیش شماست، تصوری از دندون درد دارید. اما وقتی واقعا دندونتون درد میگیره، خود دندون درد پیش شما حاضره. شما خودتون ظرف دردین، درد را وجدان میکنی. این میشه معرفت به علم حضوری. در علم حضوری و معرفت شهودی، عارف ظرف معروفه، خودش ظرفه، یعنی با معروف یکی میشه. اتحاد عالم و معلومه اینجا. برای اینکه بخواید خدای تعالی رو درک کنین از سنخ معرفت شهودی به احاطه تامه، بعد شما بشین ظرف او. او بی نهایته، بی نهایت در این ظرف جا نمیشه. پس به احاطه تامه ممکن نیست. اما به قدر تشنگی چی؟ آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. البته بعدها میگیم اینم نیست، حالا فعلا در این سطح میگیم اینه. میفرماید اگر هم تسلیم بشین بگیم محاله، اونی که محاله، معرفت به معنی احاطه تامه است. اما المعرفت و به قدر طاقت الامکانیه فغیر مستحیله. اما به قدر طاقت امکانی چی؟ به اندازه طاقت هم که محال نیست دیگه. این دعوت شده ما به معرفت، اگه محال بود که دعوت نمی کردن که. و بالجمله، خلاصه هنوز وارد بحث نشدیم. فکون و معرفت نفس افضل الطرق و اقربها الی الکمال مما لا ینبغی الریب فیه. این که معرفت نفس نزدیکترین و بهترین راست، هیچ شکی توش نیست. و انما الکلام فی کیفیت السیر من هذا المسیر. بحث اینه که حالا این چجوریه معرفت نفس. پس مسیر معرفت نفسه. حالا این جاده ابتداش کجاست؟ کیفیت سیرش چگونه است؟ سوال اینه دیگه. فقط زعم بعضون ان کیفیت السیر من هذا الطریق غیر مبینه شرعن. باز هنوز وارد نشدیم، داریم مقدمات میگیم دیگه. بعضی خیال کردن که این طریق معرفت نفس طریق شرعی نیست، مثل روحانیت اهل ارسالات که دین مسیحه. چون روحانیت رو اونا خودشون اختیار کردن، بعدن خداوندم امضا کرد. اینا خیال کردن معرفت نفس یه طریقی است که اینا خودشون اختیار کردن و حالا چون طریق خوبی بوده خدای تعالی امضاش کرده. بعضی ها خیال کردن که این طریق شرعی نیست. حتی ذکر بعض المصنفین، حتی بعضی ها گفتن که ان هذا الطریق فی الاسلام که طریق روحانیت لت ابتدعت ها النصارا من غیر نزول حکم الهی بهی. مثل همون روحانیتی که نصارا وضع کردن، حکم الهی نیامده. فا فقبل الله سبحانه و ذالک منهم، اما خدا قبول کرده این طریق. مثل این و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اینا یه راهی رو انتخاب کردن که ما نگفته بودیم، ولی چون میخواستن به رضای الهی دست پیدا کنن ما امضا کردیم، اما اجرا نکردن اون راهی رو که خودشون انتخاب کرده بودن. فما رعوها حق رعایتها، اون چیزی هم که خودشون انتخاب کردن که ما امضا کردیم رعایت نکردن. قال، اون آقا که اینجور فکر کرده گفته، فکذالک طریق و معرفت نفس غیر وارده فی الشریعه الا انها طریقتون الالکمال مرضیه، در شر نیمده اما مقبوله. انتها ملخصا. و من هنا ربما یوجد و عند بعض اهل هازت طریق وجوه من الریاضات و مسالک مخصوصه، و همین خاطر یه ریاضاتی هم داره این مسیر معرفت نفس و مسلک خاصی داره که لا توجد و فی متاو الکتاب و سنت، لا توجد و در کتاب و سنت نیست، ولم تشاهد فی سیر رسول الله و الائمه من اهل بیته، در سیر رسول خدا و اهل بیت نیست. و ذالک کله بالبناء علی ما ذکره و ان المراد هو العبور و الوصول به ای نحو امکن بعد حفظ القایه. و کذالک طریق المعصور عن غیر المسلمین من متعله الحکم، هنوز قلم نقاس. طریق حکما هم همینطوره که غیر مسلمان بودن، مثلا این کتاب اوپانیشاد که این خیلی مطالبش میگن منطبق بر همین مسلک ارشاد که اسلامه. این طریق متعلقین حکما و اهل ریاضت کما هو ظاهر من راجع کتبهم او طرق المعصورت عنهم، به کتاباشون مراجعه کنیم میبینیم. لکن الحق، حالا حضرت علامه میخوان اینجا حکومت کنن، میخوان حکم بدن که این حرف درسته، فرمایان لکن الحق الذی علیه اهل الحق، اون حقی که اهل حقم اینو میگن، و هو ظاهر من الکتاب و سنه، از کتاب و سنت هم این فهمیده میشه، ان شریعت الاسلام لا تجوز توجه الى غیر الله، این است که اسلام اصلا جایز نمیدونه که به غیر خدا انسان توجه کنه. لسالک الیه تعالی به وجه من الوجود، به هیچ وجهی از وجود اجازه توجه به غیر خدا رو نمیده. ولل اعتصام به غیره سبحانه، اجازه نمیده انسان به دیگری پناه ببره، چنگ به ریسمان دیگری غیر از ریسمان الهی بزنه. الا به طریق امر به لزومه و اخذه، مگه خودش دستور داده باشه بگه برین سراغ اهل بیت، چون اون اذن داده ما میریم، اگه خودش دستور داده باشه اشکال نداره. و ان شریعت الاسلام، نکته دیگه این که پس اسلام اجازه مطلق توجه به غیر خدا نمیده. میگن سید ابن طاووس اگه یک کسی یه پرده برای غیر خدا نصب میکرد خونش نمیره، اینجور بودن. و ان شریعت الاسلام لم تهمل مثقال ذره من از سعادت و شقاوه الا بیانن. نکته دیگه این که سعادت و شقاوت اجزای مختلفی دارن. ادیان قبلی به خاطر کامل نشدن این سیر انسان تمام سعادت و تمام شقاوت رو نگفتن، اون اصلیاشو گفتن. اما در شریعت اسلام جمیع وجوه سعادت و جمیع وجوه شقاوت، حتی اگه یک چیزی به اندازه یه مثقال ذره در سعادت تأثیر داشته باشه و یه چیزی به اندازه یک ذره المثقال در شقاوت تأثیر داشته باشه، در اسلام بیان شده. لذا در جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم کمال سعادت در اسلامه و کمال شقاوت هم راهاشو اسلام گفته و منع کرده ازش. اما در ادیان دیگه کمالش در اونا نیست، شاید سعادت و شقاوت از کمالش نیست. اسلام ذره المثقالی از مسیر سعادت و شقاوت رو مهمل نذاشته. ولا شیئا من لوازم السیر الی الله سبحانه، ذره ای از اون لوازم السیر رو مهمل نذاشته. یسیرا او خطیرا الا اوضعتا، چه کم چه زیاد همه رو توضیح داده. فلکل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت، مگه نفرموده نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی؟ چطور میشه یه مسیری باشه که اینطور انسانو نزدیک بکنه واقع اسلام نگفته باشه اونو؟ طریق اختراعی حکما باشه؟ قرآن مگه نمیگه ما تبیانا لکل شی؟ ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، که این مثلهای قرآن خیلی عجیبه. انشالله یه موقع ما فرصت داشته باشیم تو این مباحثه اینجا دو تا سیر انشالله بعدن داشته باشیم. یکی سیر راجع به انبیا که دریا دریا مطلب اونجا گیرمون میفته، چون اینا کامل ترین نمونه های انسانیه و اینا فانیه در حق تعالی، هیچ کلمه از کلمات اینها بویی از نفسانیت توش نیست. رضا سیر در انبیا، قرآن هم اینا رو به عنوان یه رکن اساسی مسیر سعادت معرفی کرده، داستاناشونو گفته. قرآن که قصد داستانگویی نداره که، همش تربیته. یکی این، یکی هم یه سیری داشته باشیم در تمثیل‌های قرآن. تمثیل چیه؟ تمثیل اون کاریه که یه معلم انجام میده برای اینکه یه مطلب سخت و آسون کنه. در مقام تمثیل شما یه مطلب سخت غیر قابل فهم و برای مستمع نازلش میکنید، نه اینکه مبتذلش میکنید، نازلش میکنید. این مبتذل بشه که دیگه اون نیست، نازل میکنید به زبان شنونده میگین. شما یه بچه کوچیک 4-5 ساله رو میخوام به کلش به فرو کنین که آقا اگه دروغ بگی اعتبارت پیش مردم از بین میره، مردم دیگه به حرفای تو گوش نمیدن. بچه یه 4-5 ساله و 3 ساله و 2 ساله اینا حالیش نمیشه همچین چیزی رو، ولی شما میاین این حقیقت را با زبان تمثیل براش یه داستان درست میکنی به نام چوپان دروغگو. در خلال یه داستان اون مطلب رو بهش القا میکنی. این کار اسمش تمثیله. و یکی از نکات جالبی که من دیدم در المیزان اینه که علامه اونجا فرمودن از یه استفاده از جای کردن که حالا از بحثمون فعلا خارج، از یه روایتی حالا خاطرم نیست روایتش، میفرمایان که از این روایت فهمیده میشه که تمام معارف قرآن در تمثیل هاست. یعنی قرآن معارفشو تماما در جای مختلف گفته ولی در جای مختلف تیکه تیکه است. مثلا تمام معارف قرآن در انذار و تبشیر هاست، بخشیش در انذاره، بخشیش در تنذیره، بخشیش در وعده است، بخشیش در وعیده. اما اونی که همه معارفو داره تمثیل هاست. این فرمایش علامه است. لذا تمثیل های قرآن کریم حاوی تمام حقایق قرآنه. اگر کسی با این تمثیل ها آشنا باشه معارف قرآن میاد توی دستش. منتها باید بلد باشه چطور هم استخراج کنه مثل این بزرگا. حالا ایشون میفرمایند که لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، همه تمثیل ها رو ما تو قرآن گفتیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. رسول خدا اسوه شماست. اون وقت یه طریقی وجود داره که اون طریق اهل بیت نیست، انسان رو به خدا میرسونه. چطوری میشه همچین چیزی؟ ما وظیفه‌مون طبق قرآن کریم اینه که اسوه‌مون رو پیامبر قرار بدیم، نه حکمای هند. الا غیر ذالک والاخبار فی هذا المعنا من طریق اهل بیت مستفیضه بل متواتره. روایات مستفیضه بلکه متواتره. و مما یظهر ان حظ کل امرئ من الکمال به مقدار متابعته للشر. از اون جمله سویت با آب طلا نمیشه. بهره انسان از کمال چقدره؟ به اندازه تبعیتش از شر. این شر یه مجموعه کلیه کامله، هر مقدارشو که عمل بکنه به کمال میرسه. 50% عمل کرد به 50% کمال میرسه، 30% عمل کرد به 30% کمال میرسه. بهره هر انسانی از کمال به مقدار تبعیت از شرع. یعنی امام در ترکیه که کمکار شده بود دیگه گرفتاری اینجا رو نداشت دیگه، میگن رفته بودن دیدن تو هتل نشسته، حالا همونجا که بود درجا بود، میگن داشته بود مفاتیح رو مرور میکرد از اول تا آخر. خیلی این کار جالبیه. حاج امجد میفرمود هر دعایی یه آثاری داره. لذا گفتن به هر مستحبی حداقل یه بار عمل کنید در زندگیتون، چون اون مستحب یه آثاری داره که ممکن نداره. گفتن به هر مستحبی یه بار حداقل عمل کنید. جالبیشون میفرمود بهره انسان از کمال و اندازه ایه که تابع شر باشه. وقد عرفته، حالا این صحبتای ما چون جای دیگه هم پخش میشه، منظور اون نیست که همه مستحبات رو عمل کنیم. هر مستحبات فرمولش حال انسانه. حال انسان اگه اقتضا کردن که به خودش به زور فشار بیاره، فشار مخالفیم با فشار. وقد عرفت ان هاذا الکمال امرون مشکک زو مراتب، کمالم یه درجه خاص نیست، کمال یه امر تشکیکیه، مراتب متعدد داره، لذا هر کسی یه بهره ای از کمال داره. و نعم ما قال بعض اهل الکمال، ببخشید اشتباه خوندم، و نعم ما قال بعض اهل الکمال، چه خوب گفتن بعضی از اهل کمال، خیلی این جمله قشنگه. ان المیل من متابعت الشرع الى الریاضات الشاقه فرار من الاشق الى الاسهل، این که انسان از شرع به سمت ریاضت های شاقه بره. ما بعضی از طرق ریاضت در اسلام و غیر اسلام داریم، در اسلام هم داشتیم این طریقو، مثلا هزار تا ان انزلنا میخونده به یه دونه خرما، داشتیم این طریقه رو. حالا چون اینو گفتم نمیگم حالا کیا بودن. میفرماد کسی که دنبال ریاضت های شاقه میره، فرارون من الاشق الى الاسهل، از اشق به اسهل داره فرار میکنه، نه از شاق به سهلا. اشق یعنی شاق ترین به سهل ترین، یعنی راحت ترین کار ریاضت های شاق است. غذا نخوردن که کاری نداره که، من خیلی خودم شکمو هم، شما همتون میدونید دیگه، وقتی من به خودم مراجعه میکنم میبینم اگه راه کمال در نخوردن باشه من راحت میتونم نخورم، یه بگم وظیفه نخوردن. الان فکر میکنم نمیدونم در معرضش واقعا شم چی میشه، خدایا ما رو با گرسنگی امتحان نکن. عرض شود که نخوردن که کاری نداره که، یه مدت نمیخوری بعدم تمام میشه دیگه، میل نداره دیگه، اما 70 سال تو این دنیا باید زبونتو حفظ کنی، این سخت‌تره یا اون؟ ما یه موقعی که بچه تر و خنگتر از الان بودیم تو خونمون مادرمون سالات درست کرد، ما هم خیلی سالات دوست داشتیم. آقا سلام علیکم، آقا بفرمین استفاده کنیم، ما خجالت میکشیم ببخشید. آقا دیچون دوستان ما رو میشناسن حمله بر بیادبی نمی کنن، ببخشید. داریم از بیشوری های خودمون میگیم. عرض شد که از حالا بیعقل‌تر بودیم خیال میکردیم که مثلا گفتیم میخوایم ریاضت بکشیم، مادرمون غذا درست کرد لوبیا پلو با سالاد، بعد ما سالادشو مثلا نمیخوردیم، یه جوری هم نمیخوردیم که اون نفهمه، فکر میکردیم ریاضت میکشیم، هیچی هم نشدیم. این که ریاضت نیست که، میفرماید که کسی که از شرع دست میکشه و میره سراغ ریاضت، از اشق به اسهل فرار میکنه، یعنی تبعیت از شرع اشق، ریاضت کشیدن اسهله، یعنی این صفر اون صد. به خاطر اینکه ریاضت چیه؟ فإن متابعة الشر قتل مستمر للنفس، کسی که از شر تبعیت میکنه دائما داره خودشو میکشه، دائمیون ما دامت موجوده، تا وقتی این نفس هست این داره باش میجنگه، تا آخر اون باید زبونشو حفظ کنه. خیلی کار سختیه، خیلی سخته، اصلا نشدنی، اصلا نشدنی. من که اینو بهش رسیدم که نشدنی، مگه میشه آدم زبونشو حفظ کنه؟ نمیشه. نه و ریاضت و شاقه قتلون دفعیون، اما ریاضت قتل دفعیه، یه دفعه گردن نفسو میزنی تمام میشه میره دیگه، میکنی یه دفعه، و هوه اسهل و ایسارن، لذا این خیلی ساده تره. و بالجمله فالشرع لم يهمل بيان كيفيه السير من طريق معرفت النفس، خلاصه شریعت اسلام طریقه معرفت نفس رو مهمل نذاشته. این تا اینجا پس مسئله حل شد. یه جمله از آخرا بگم که بعدم میاد، آقای قاضی فرموده که اصلا مگر شریعت چیزی غیر از معرفت نفس؟ نه اینکه گفته معرفت نفسو، اصلا جز معرفت نفس چیزی نگفته، برای اینکه معرفت نفس یعنی انقطاع از غیر خدا، تمام دستورات اسلام دستور انقطاع از غیر خداست، پس تمام دستورها دستور معرفت نفس و سلام. معرفت نفس یعنی قطع توجه از غیر خدا، تمامی دستورات اسلام قطع توجه از غیر خداست، شما یه دستور پیدا کن که به غیر خدا توجه میده. پس تمام دستورات اسلام در طریق معرفت نفس. اینو بعداً آخرا میفرماید. پس بالجمله این که الشرع لم یهمل بیان کیفیت سیر من طریق نفس. شریعت مقدس اسلام بیان سیر در طریق معرفت نفس را مهمل نگذاشته. چون ما به سر مطلب رسیدیم، تلیعه بحث آینده رو عرض بکنم و بعد دعاتون کنم. تلیعه بحث آینده این است که افرادی که میخوان حالا تو این مسیر بیفتن، فعلا هنوز هیچ نگفتیم، گرچه همه چیزو گفتیم در یه جمله. پس فعلا دو تا مسئله رو امشب حل کردیم از فرمایشات علامه. یکی این که تنها راه، بهترین راه، راه معرفت نفسه، و دو تا مسئله رو هم جواب دادیم. گفتیم اولا این تعلیق بر محال نیست، و ثانیا این که طریق معرفت نفس طریق اختراعی یه سلسله حکما نیست، بلکه طریقه معرفت نفس در اسلام بیان شده، بالاتر از اونی که اسلام اصلا چیزی جز معرفت نفس رو بیان نکرده. مطلب آیندهمون اینه که اشخاصی که میخوان تو این مسیر سیر کنن سه گروه هن، که این سه گروه در واقع دو گروهشون در مسیر عرض شد که غیر مسیر حقن، و یک گروه فقط اونایی هستن که عرض به حضور شما که دارن مسیر حق رو طی میکنن. اللهم صل علی محمد و آل